مسئله بعدی، مسئله سوم در تعبیرات مرحوم شیخ، بیع فضولی لنفسه است. اگر عاقد فضولی بیع را به عنوان مالک انجام داد، اون لا اشکاله، برای اینکه با اجازه مالک باید یقع صحیحاً للمالک. در این مسئله بحث در اینه که آقای فضولی برای خودش بفروشه، مال مالک را لنفسه فروخته، مانند غاصبی که میخواد این مال را برای خودش استفاده کنه. مال دیگری است، یبیعه لنفسه غصباً و عدواناً، یا اشتباهاً خیال کرده این مال مال خودشه فروخته، بعد معلوم شده کتاب زید را فروخته، شبیه کتاب خودش بوده، خیال کرده مال خودشه. وقع البيع على مال الغير فضولتان لنفسه نه للمالک. در این بیع فضولی لنفسه یه بحث شده که آیا اینجا، حالا بعد از اینکه ظاهر شد که این مال مال دیگری بوده، اون دیگری میخواد امضا کنه بیع را برای خودش، اونم میخواسته کتابش بفروشه، حالا این فضولتن فروخ میگه عجزتو، یقع للمالک یا لا یقع، یا غاصب وقتی فروخت بعد مالک ملتفت میشه میگه عجزتو برای خودش، یعنی برای خود مالک، یقع یا لا یقع. اینجا هم مانند اونجاییست که فضولی برای مالک یا به عنوان تعیینیش یا به عنوان واقعیش حالا اجماله فروخته باشه، چگونه اونجا یقع للمالک بالاجازه، اینجا هم یقع للمالک یا اینجا لا یقع للمالک. منشأ بحث و اشکال در این مسئله را میشه به دو قسمت و دو بخش تقسیم کرد. یک اشکال اثباتی یا بخش اثباتی مسئله است که از نظر مقام اثبات کسی ادعا کنه که قصوری اشکالی در ادله هست برای اثبات صحت در اینجا مقتضای مقام اثبات بطلانه، این یک بحث. بخش دوم، جهت دوم بحث، بحث ثبوتی است، گفته بشه اینجا یه مشکل ثبوتی داره صحت این معامله، لا یمکن ان یقع صحیحا لاشکال ثبوتی، یک محظور ثبوتی داره که این چنین بیعی که برای خودش انجام گرفته یقع للمالک بالاجازه و یقع صحیحا بالاجازه. پس در اینجا دو نوع اشکال میشه کرد، دو نوع بحث میشه، بحث اثباتی که بحث اول ماست و بحث ثبوتی که اون اشکالات ثبوتی را که بعضی از فقها کردند و دنبال کردند در این مسئله. بحث دومه، در این بحث اول که اشکال اثباتی است، در اینجا دو نوع اشکال میشه که، یعنی دو اشکال هست بر صحت اجازه این چنین بیع فضولی به لحوق اجازه مالک. اشکال اول اینکه ادله صحت اینجا را شامل نیست، قاصر است از شمول اینجا، چون اون روایاتی که گذشت در باب فضولی که مدرک صحت بود، روایت عروه و روایت مثلا امثال اینها، عروه بارقی و مزاربه، اونا بیع و معاملات رو برای فضولی برای مالک انجام میداد، موردش بیع للمالک بود نه بیع لنفسه للغاصب، مورد غاصب که تو اینا نبود و امثال غاصب. اونجا خب امام فرموده است برای اینکه بعد که اجازه میکنه و راضی میشه مالک، یقع للمالک، تعدی از اونجا به جایی که فضولی برای خودش فروخته، حالا یا غصباً و عدواناً یا جهلاً، بالاخره برای مالک نفروخته، این تعدی دلیل میخواد و ما دلیلی بر این نداریم. اون روایات ما که مدرک صحت و مأخذ صحت بود خاص به بیع للمالک. پس از باب قصور مقتضی و نبودن دلیل بر صحت قائل به فساد و بشیم مقتضای اصالت الفساد مثلا. این یه بیان. این بیان اثباتی برای بطلان تام نیست، شبیه اون بیان اولی است در اون مسئله دوم گذشته دیروز، سبق منع مالک. زیرا اولا اگر اون روایات شامل نشود بیع فضولی لنفسه را، بگیم موردش و مفادش مخصوص به اونجایی است که باع للمالک فضولتن و بعد اجازه المالک، یکفینا عمومات صحت. شما عرض کردیم این مطلب در صورتی درسته که مدرک صحت منحصر باشه در اون روایات و مقتضای قاعده فساد باشه لولا روایات، و ما قبلا عکس این را ثابت کردیم، گفتیم مقتضای قاعده صحت است نه اصالت الفساد، چون عمومات هم اقتضای صحت به فضولی را بعد از اجازه مالک دارن، چون بیعون بالاجازه ینتسب الى المالک فیکون بیع المالک عقد المالک فیشمله احل الله البیع اوفو بالعقود و امثاله. پس نوبت به استصحاب فساد یا اصالت الفساد که اصل عملی است نمیرسه، حتی اگر اون روایات تام نباشه دلالتش یا اطلاقش. بنابراین ما که اونجا از این راه فضولی را تصحیح کردیم از راه عمومات، اون روایات خاصه اطلاق هم نداشته باشه در یک جایی، اصلا دلالتش هم تمام نباشه، حتی در اونجا گفتیم اون عمومات یکفینا، تکفین العمومات لاثبات الصحه. اینجا هم همینجور بگیم وقتی اینکه مالک میاد اجازه میکنه این بیع را، خب چه بیع المالک یشمله العمومات. و قطع نظر از اشکال ثبوتی که در جهت دوم خواهد آمد، یشمله العمومات و یکون صحیحا. پس مشکل اثباتی ما نداریم، در مقام اثبات ما عموماتمون اقتضای صحت میکنه، حتی اگر اون روایات شامل بیع فضولی لغیر المالک لنفسه نشه و مخصوص باشه مثلا به اونجایی که یبیع نفسه لمالک. این یک جواب. جواب دوم که در اینجا میشه داد اینه که این مطلب هم محل تأمله که بگیم اون روایات تمامش روایات خاصه در اونجایی است که یبیع للمالک لا لنفسه. ممکنه کسی ادعا کنه که بعضی از اون روایات یا ظاهره یا اطلاق داره اقلا برای اونجایی که یبیعو لنفسه. روایات تصرف در مال یتیم، بلکه روایت ابن قیس، محمد ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس، اون پسری که مال عمه پدرش را فروخت، شاید ظاهر اون روایت این بوده که با اهل نفسه، نه اینکه با اهل المالک. مقتضای اون روایت اینه که اون با اهل نفسه و پولش هم خودش گرفت، رضا پولش خودش گرفت، پدر آمد سرش بی کلا موند، ظاهرش اینه که با اهل نفسه، یا اقلا اطلاقی ولو به ملاک ترک استفسال درست میشه در این روایت که این به اهل نفسه هم ممکنه باشه، که اگر نگیم ظاهرش اینه اقلا از این جهت قابل اطلاقه و امام نگفته ان با اهل نفسه فلا یجوز لا یصح حتی بالاجازه، اذا باع للوالد فبالاجازه یصح. اینجور تفسیر هم امام نداد. پس بالاخره یا به اطلاق به ملاک ترک استفسار، یا به خود استظهار این که اینجور موارد غالبا و نوعا برای خودش فروخته، استظهار این که به لنفسه بوده بعد مالک میخواد اجازه کنه، استظهار میشه که اون روایت پس شامل مورد بیع نفسه. پس در روایات اضافه بر عمومات، خود روایات خاصه هم اگر مدرک صحت فضولی منحصر در روایات خاصه باشه نه عمومات، اونها هم اقتضای صحت را دارن نه فساد. یعنی بعضی از اون ادله خاصه اقلا شامل این مورد خواهند شد. این جواب دومی که از این اشکال اول اثباتی میشه داد. پس اشکال اول که عبارت از قصور مقتضی بود تمام نیست. اشکال دومی هست اثباتی در این بحث اثباتی باز، که شاید مستفاد از کلمات محق صاحب حدایقه. صاحب حدایق هم استدلال کرده در برای بطل، ادعا کرده که بیع فضولی نفسه باطلون حتی بالاجازه. تمسک کرده ایشون به بعضی از اون روایاتی که گذشت در ادله و روایاتی که بر بطلان بیع فضولی حتی بعد از اجازه اقامه شد در اون بحث گذشته. مسئله اولا در ذیل مسئله اولا ما به ادله اربعه بر اثبات بطلان فضولی هم استدلال کردیم که یکی از اون ادله روایت خاصه بود. بعضی از اون روایت خاصه به اضافه های روایت دیگری که کلن روایت در ابواب فقهی آمده تحت عنوان بیع مالی که کسی سرقت کرده، بیع غاصب، بطلان بیع غاصب، کسی مالی را غصب کنه، سرقت کنه، ظلم کنه، جائرین، حکام جور، ملاکی که مالدارایی که به زور و جبر و مال دیگران را غصب کردن، اینها روایات متعدد و زیادی هست که اینها معاملاتشون بیعشون باطلون و اینکه لا تشتری و الا من مالکه، لا يصح البيع الا من مالکه او برضا مالکه او باذن مالکه. روایات زیادی بود که بعضیاش گذشت اون روایات و بعضیاش هم در وسائل هست. ایشون این مجموع روایات لا یشترى الا بامر صاحبها، لا تشتر الضیعه الا بامر صاحب من صاحب مالکها او بامره او باذنه برضا، اون روایت که گذشت و غیر اون هم روایت هست در این باب که دیگه حالا اون روایت در خود وسائل میتونید پیدا کنید. شما روایتی که در باب موارد بیع غصب و مال مغصوب و مسروق و امثال اینها آمده، اون روایت نهی داره و میگه این باطل، استظهار کنه که کسی از این بیع، از این روایات ناهیه و استزاد کنه ارشاد به فساد رو که ظاهر این نواهی هم در اینجا قهره فساد این چین و این باطل است. لا تشتری یعنی باطل، اثر بار نمیشه و این شراء باطله. وقت کسی تمسک به اطلاق، این ظاهرن ایشون تمسک به اطلاق کرده که این ارشاد به فساد است، حتی لو اجاز المالک فیما بعد، حتی اذا اجاز المالک فیما بعد، این یقع و باطله. ارشاد به فساد اطلاقش هم شامل مورد عدل حقوق اجازه خواهد شد. این استدلال وقت به این روایات مثلا کسی قید بزنه اون عمومات را، که ما اگر عمومات هم داشته باشیم عمومات مقتضی را تام میکنه، ولی عدم مانع هم میخواییم اینها میشه مانع، عدم مخصص هم میخواییم اینها میشه مخصص. روایات لا تشتری میشه مخصص، مخصص اون عمومات. این مطلب باز تمام نیست، زیرا اولا بیع فضولی لنفسه را، بیع فضولی که برای خودش بفروشه به این روایت، چون این موارد این روایت همش در اونجا است که غاصب و سارق و که برای خودش بفروشه نه برای دیگه، استدلال کرد در بیع فضولی لنفسه به این روایت برای بطلانش. بیع فضولی المالک را با اجازه مالک صحیح میدونه، بیع فضولی لنفسه را باطل میدونه، چون این روایات نهی کرده و گفته باطلو. ولو بالارشاد بحمل النهی فيها على الارشاد، که ظهورش هم همینه، اثبات بطلانه این چنین بیعی کرده. این استدلال که در حقیقت ابراز یک مانع اثباتی است در مقابل اون عمومات، نه عدم مقتضی، ابراز مانعی است در مقابل اون عمومات و مقیدی است، مخصصی است برای اون عمومات، هم درست تمام نیست. زیرا اولا اصل این دلالت در اون روایات درست نیست. ما قبلا هم این اشاره اونجا در اون بحث مفصلا بحث کردیم. این روایت مفادش ارشاد به بطلان هست، ولی ارشاد به بطلان این معامله است برای این غاصب. یعنی مفاد این روایات و مدلول این روایات همون شرطیت رضای مالک در معامله. میخواد بگه مالک باید راضی باشه به معامله، این که غاصبه برای خودش وقتی فروخت، خب این که مالک نیست، این که صحیح نیست، این معامله اکل مال حرام شد، غصب شد، پس این مالک راضی باشه. مفاد این روایات حرمت یا ارشاد به فساد به جهت اینکه این مالکش راضی نیست و بدون رضای مالک این معامله باطله، یعنی برای این واقع نمیشه، چون این مالک نیست، رضاش هم اثر نداره، تو باید از مالک بگیری این مال را. پس مفادش بطلان من حیث اینه، یعنی لا یقع هذا بیعاً لین شخص، چون مالک نیست. ارشاد به این لحاظه، به بطلان از این جهته که برای این لا یقع. اما مالک اگر مالک خواست بفروشه، حالا یا به عقد دیگری یا همین عقد خواست امضا کنه که یقع له بالاجازه، این دیگه خارج از مفاد این روایاته. این روایات این حیث را دیگه ناظر نیست، حیث سارق و غاصب را ناظره، که اینی که غصب کرده و سرقت کرده که میخواد برای خودش هم بفروشه، میگه این فایده نداره، این باطله، تو باز بری با مالک، رضای مالک لازمه، امر مالک لازمه، توکید مالک لازمه. به قرینه مخصوصا در بعضی از این روایات قرینه بود و ینفذ البیع فی ما یملک، به رضا مالکه، اینا همه دلیل بر این که این حیث را این روایات نظر داره که من حیث بیع غاصب برای غاصب، بیع این آقای سارق برای خودش که سارق غیر مالک برای خود مالک، این بیع باطله، این به اثر نداره، بلکه باید با مالک این عمل انجام بگیره. اما اگر مالک چجوری، حالا او اگر اجازه کرد درست یا نه، اینش دیگه خارج از این حیث هستن، این اون حیثی است که میگه یجوز. ولی اونجا گفتیم بعضی از این روایات ذیلش تازه دال بر صحته، دال بر این که اگر مالک، اگر هر آینه و چنانچه مالک اجازه، چون میشه بیعان برغل مالک یقع علی المالک. تازه بعضی از این روایات زیلش، تقابلی که بین دو فقره صدر و زیلش بود اونجا گفتیم، این هم قرینه است برای این که صدر مقصود بطلان از نظر و حیث صحت برای غاصبه، و تازه زیلش داله برای این که اگر اجازه مالک یقعا صحیحا لنو برضا المالک، با برضا المالک و امر المالک. پس بنابراین این روایات اولا مفادش اگر صحت تازه نباشه برای مالک به اجازه مالک، که هست بعضی هاش، مفادش بطلان بیع و فساد بیع فضولی لنفسه، برای نفسهیه، نه برای مالک به اجازه مالک، برای نفسه، برای باطله، لا یقع علیه به این مقدار، ناظره به اونجایی که اجازه بکنه مالک و مالک بخواد این از طرف او صحیح باشه، به هیچ وجهی نیست. اون یه حیث دیگریست که خارج از این روایات به قرینه اون تقابلی که هست به رضا مالکه، به امر مالکه و قرائن دیگری که اونجا گذشت. پس اولا مفاد این روایات عدم صحت به اون شکلی که مالک میخواد و بعد اجازه کرده به هیچ وجهی نیست. مفاد این روایات عدم صحت به اون شکلی است که غاصب مستقلا برای خودش میخواد بدون ربط به مالک. این یه مطلب، یعنی یک جواب. جواب دوم این که اینها، حالا اگر فرضاً در این روایات یک اطلاقی هم دلالتی هم از این جهت تونستیم درست کنیم، یه اطلاقی هم بگیریم. بالاخره این دلالت، دلالت اطلاقی است نه بیشتر. یعنی این روایت مفادش اینه که غاصب غیر مالک وقتی فروخت این باطلون، برای خودش باطلون، بدون اجازه مالک باطلون، این قدر متيقنشه. مثلا شما بایستی اطلاق بگیرید برای اونجایی که حتی لو اجاز المالک بازم باطلون. اینجا گفتیم که این یه اطلاقی است و الا مورد روایت که بیع غاصب با اجازه لنفسه ثم اجاز المالک که نیست، این که داخل در مورد این روایت نیست، برعکس مورد این روایت بیع غاصب است بدون اجازه مالک، نه سابقا نه لاحقا. شاید خیلی هاش اصلا روشنه در این باشه. حالا کسی بخواد اطلاق بگیره، بگه این اطلاقش ارشاد به فساد این بیع است، حتی لو اراد المالک ان یجیز بازم فاسده. پس این اطلاقی که دال بر بطلانه، نه اصل این، به عبارت اطلاق احوالی است برای حال با ادا اجاز المالک بازم باطله، و الا موردش یا عموم افرادیش ناظر به اونجاییست، مورد اونجاییست که در اجازه نیامده از مالک و رضای اذنی نبوده از مالک. میگیم این اطلاق داره، شامل میشه اونجایی که بعد اجازه بیاد، این اطلاق احوالی است. به این اطلاق میتونیم اثبات بطلان کنیم. خب و این اطلاق احوالی، اطلاق برای حالت اجازه مالک که گفتیم این چیه، اطلاقی نداره چون جهت نظر این جهت نیست، اون جهته به اون قرائنی که ذکر شده. حالا این اطلاق فرض میکنیم داره، این اطلاق را اگر داشته باشه تازه میشه این روایات معارض با عمومات و ادله صحت به نحو عموم من وجه. این هم اونجا گفتیم، چون اون عمومات میگه بر این که بیع مالک ولو بالاجازه صحیحه، این اطلاق میگه بیع مالک بالاجازه اگر فضولی با علی نفسه باطله. اینا بینشون عموم من وجه قهره. دو تا مورد افتراق داریم، یه مورد اجتماع داریم. مورد اجتماعشون مشخص، همین بیع غاصب لنفسه بعد اجاز المالک، این میگه باطل، اون میگه نه صحیحون، عمومات میگه صحیحون، یقع علی المالک چون اجاز البیع لنفسه برای خودش صار بیع المالک. مورد افتراق این روایات، بیع غاصب لنفسه من دون اجازت مالک، این روایت میگه فاسدون، عمومات هم نمیگه صحیحون چون لیسه بیع المالک. مورد افتراق عمومات از این روایت هم روشن، عمومات مورد افتراق زیاد داره، بیع مالک خودش اگر داشت فروخ مال خودش رو برای خودش، فضولی تو کار نبود، اینم بیع مالک مشمول عموماته و مشمول این روایات به هیچ وجه نیست. پس اینا تعارضشون به نحو عموم من وجهه و این اطلاق احوالی میشه معارض با عمومات صحت، این اطلاق احوالی میشه معارض با عمومات صحت. اما دیگه اینجا جای تقیید نیست که ایشون بگه اون عمومات رو تقیید میزنین، اینجا دیگه نوبت به تقیید نمیرسه که بگیم ما اون عمومات رو به این تقیید میزنیم، بلکه جای تعارضه، چون اطلاق این روایات نافی مفاد قرآن اون عمومات شد، نه اینکه خود این روایات قید گفتیم موردش و مدلول افرادیش قید نیست در اون عمومات. اطلاق احوالیش برای ما ادا اجاز المالک، این اطلاق نتیجهش مخالف اون عموماته، یه اطلاق احوالی در یک در این روایات معارض با عمومات اگر بشه اون وقت اینجا بابش باب معارضه است نه باب تقیید و تخصیص. و چون عمومات ما کتاب کریمه، اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینهاست، این میشه معارضه بین اطلاق روایات و عموم قرآن. یعنی میشه معارضه به نحو عموم الوجه. اون وقت این معارضه به نحو عموم الوجه اگر این روایاتی که این چنین اطلاق احوالی درش هست روایات زیادی باشه و مستفیض باشه، متواتر باشه، مثلا اینجا تعارض میشه بین این دوتا و و تساقط بشه در مورد اجتماع. اگر مرجحی در کار نباشه، از قبیل اینکه مثلا بگیم اوفو بالعقود دلالتش بر صحت در اینجا به عموم افرادی است، بنابراین که العقود جمع محلا باللام دلالت از دوال بر عمومه، در اصول خوندی دیدی که از سیاقی که گفته شده دال بر عمومه جمع محلا باللام، یعنی بعضی ها گفته. پس میشه اوفو بالعقود دلالتش بر صحت در اینجا به عموم، این روایات دلالتش بر فساد به اطلاق، عموم هم مقدم از بر اطلاق، پس او مقدم میشه قید میخوره این باب، یا از این باب، یا از باب این که این یه نکته برای تقدیم ترجیح اون عام بر این اطلاق. نکته دیگه از این باب که عموم اطلاق اوفو العقود، فرض کنید جمع محلا باللام اطلاقه نه عموم کما هو صحیح، جمع محلا باللام بیش از اطلاق نیست، لام دال بر عموم نیست، این را اگر قبول کنیم باز یه وجه دیگری برای ترجیح عموم اوفو بر این اطلاق لو اجاز المالک هست، و اون این که گفته بشه اون عموم، اون اطلاق اطلاق افرادی است، این اطلاق اطلاق احوالی است، و اطلاق افرادی مقدم است بر اطلاق احوالی. اینم یه بیان که اطلاقات افرادی اقواس از اطلاقات احوالی به لحاظ حالاتو، یعنی اگر ما این روایات رو تقدیم کنیم بر عمومات، این بیع مالک را که به اجازه شده باید از اوفو بالعقود بیرون بیاریم، اصلا این فرد بیرون آمد کلن، چون قبل که صحیح نبود بعدم صحیح نخواد، یک تقیید فرد شد از اطلاق، پس اطلاق افرادی رو قید زدیم، یعنی یه فرد رو خارج کردیم. اما اگر نه اینه دادیم به عمومات و این روایات رو قید زدیم، فرد رو از روایت بیرون نکردیم، این فرد رو در حال عدم اجازه، در حال اجازه مالک بیرون کردیم، این فرد در حال عدم اجازه مالک باقی میمونه در مفاد این روایات، فقط حال عدم اجازه مالک بیرون میشه، اما قبل از اجازه مالک باقی است تحت این روایات، پس یک حالت رو بیرون کردی نه یک فرد رو. پس تقیید اطلاق احوالی است از این طرف، از اونجا تقیید اطلاق افرادی است، و اطلاق افرادی مقدم بر اطلاق احوالی. اینم یه مرجح در باب تعارض خوندید، یکی از مرجحات رو که بعضی ادعا کردن اینکه افرادی بر احوالی مقدم است، چون دلالتش مثلا اقواست. خلاصه اگر این روایاتی که مورد تمسک محقق صاحب حدائق قرار گرفته مستفیض باشه، قطعی السند باشه، تعارض بین دو دلیل قطعی السند به نحو عموم من وجه، اینجا نمیتونیم بگیم این ساقطه، چون هر دو قطعی السند هم، اگر اون قرآنه اینم مستفیض متواتره، پس تعارض بین دو دلیل قطعی السند به نحو عموم من وجه میبایستی ببینیم جمع دلالی هست در بین یا نه. اگر جمع دلالی بود، یعنی وجهی برای مقدم شدن یکی بر دیگری هست یا نیست، اگر یکی از این دو جمع قبول کردیم در اینجا، خب عمومات مقدم میشه، یعنی عمومات صحت بر این اطلاق احوالی مقدمه. اگر قبول نکردیم، جمع اول را موضوعش قبول نشد که لام جمع محلا باللام عموم نیست اطلاق، دوم رو هم کبراش قبول نکردیم، اون اولی کبراش درسته که عام مقدم است بر اطلاق معمولا، ولی صغراش درست نشد، دومی هم کبراش رو مثلا انکار کردیم که افرادیت و احوالیت میزان نیست در تقدیم احد دلیلین یا اطلاقین یا عمومین بر دیگری، هیچی. اینجا میشه تعارض بین دو دلیل در مورد اجتماع، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بر نوبت میرسه به اصل عملی، اون وقت اصل عملی مقتضی فساده، مطلب صاحب حدایق درست میشه. و اما اگر گفتیم نه این روایات، حالا که اگر هم قبول کنیم همش که دلالت نداره با اصل روایاتی که در باب بیع غاصب و این آمده که زیاده، ولی همش که اینچنین اطلاقی درش نداره، یکی دو تاش اگر اینچنین اطلاقی توش میشه مثلا ایشون استفاده کنه. پس آنچه که اطلاق احوالی داره بر فساد دلیل ظنی و سنده، نه دلیل قطعی و سند. آن وقت چون طرف معارض دلیل قطعی و سنده، اینجا این روایات ساقط میشه از حجیت در مورد اجتماع به اون قاعده ای که باز در باب تعادل تراجح میخونید، اخبار طرح ما خالف کتاب یا طرح دلیل سقوط دلیل ظنی و سند که معتبره در معارضش با دلیل قطعی و سند، چون او قطعی و سند کتاب کریمه، این ظنی و سنده، ظنی و سند در مورد اجتماع با قطعی و سند سقوط میکنه اگه به نحوه عموم من وجه شد یا به نحوه تباین شد، یسقط عن الحجیه. تباین در تمام مفاد، عموم من وجه در خصوص مورد اجتماع که مورد معارضه است تسقط. پس نتیجه میشه باز به نفع قائلین به صحت، نه به نحوه به نفع قائلین به فساد. پس بنابراین ما استظهار صاحب حدائق را هم قبول کنیم که نمی کنیم، باز هم اینجوری نیست که نتیجه تخصیص عمومات باشه که ایشون خواسته، بلکه یا سقوط این روایات از حجیت چون معارضه با کتاب با دلیل قطعی و سند به نحو عموم من وجه، یا ترجیح اونهاست بر این به احد المرجحینی که ذکر شد. اگر فرض کردیم این روایات مثلا مستفیض است و همش هم این اطلاق در همه این روایات هست، ما فیه الاطلاق مستفیضان و قطعی و سند، این بحث اثباتی. پس در بحث اثباتی ما مشکلی نداریم، عمومات مقتضی صحتن، بلکه روایات خاصه هم مقتضی صحتن. و مهم اون بحث دومی است که بحث ثبوتی است که